يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاية فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجون من الظلمات تلاك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيم الرسول المصدق المحمود فجر که عرض کردیم این سوره منسوب به حضرت ابا عبدالله الحسینه و قرائت این سوره در نمازهای واجب و مستحب و توجه به این سوره باعث حشر با ابا عبدالله میشه. پیرامون آیات اولیه سوره که والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، تا اینجا در مورد این قسم ها یه توضیحاتی دادیم و عرض کردیم که قسم های قرآن وقتی حق تعالی قسم میخوره با اون آیاتی که بعد از قسم میاد مرتبطه، یعنی اون قسم ها با اون آیات ارتباط دارد. حالا ارتباط این قسم ها با آیات بعدی چیه؟ این رو وقتی که آیات بعد رو تفسیر کردیم متوجه میشید که چجوری این قسم ها به این آیات بعدی تو این سوره مرتبط هستند. در روایات عرض کردیم که فجر که حالا اون شکافته شدن دل شب رو میگن، وقتی که اون نور میاد دل شب رو میشکافه و درست زمانیه که اذان گفته میشه، فجر صادق. و در تعویلش روایت داریم مراد از فجر امام عصره، که عرض کردیم چرا امام عصر تعبیر به فجر میشه. گفتیم که پیامبر خدا، پیامبران الهی خورشیدن که نور معرفت، نور ایمان، نور علم رو در عالم منتشر میکنن و انسانیت رو برای انسانها به ارمغان میارن. شما ببینید رسول خدا در شبه جزیره عربستان که انسانهای نیمه وحشی بودن، شما اگر تاریخچه عربستان قدیم رو قبل از اسلام رو بخونید واقعا به توحش اونها پی میبرید، که خود امیرالمومنین در خطبه هایی که در نهج البلاغه ازشون ذکر شده بارها و بارها این مسئله رو عنوان میکردن که شما قبل از اسلام چجوری بودید، شما کارتون راهزنی کردن بود، کارتون غارت کردن بود، مردار میخوردید، خون میخوردید، کارتون زنا و تجاوز و زنده به کور کردن دختران بود. یعنی یک انسانهایی که واقعا نیمه وحشی بودن. رسول الله اومد در میان اینها مبعوث شد، اینها رو به جایی رسون که نماز میخواستن برن مغازه ها رو نمیبستن، یک کله گوسفند آوردن دادن در خونه یکی از صحابی رسول الله، با اینکه فقیر بود، نظری بود، داد به همسایش، گفت همسایه من گرسنه تر از منه. همسایه گفت اون یکی همسایه گرسنه تر از منه، برد داد در خونه او. میگه یک هفته این کله گوسفند تو این محله دور میزد، یعنی این کله گوسفند رو میداد به او تا آنکه آخرش رسید دوباره به دست همون نفر اول. یعنی چنین انسانهای ایثارگری شده بوده. اومد شهید و آب بده، گفت دوست من، با اینکه میدونید وقتی کسی مجروح میشه خون ازش میره، آتش شدیدی بهش دست میده، خیلی تشنگی غلبه میکنه به طرف. گفت رفیقم از من تشنه تره، رفت سراغ او، اشاره کرد به بعدی، گفت او تشنه تره، اول به او آب بده. رفت سراغ سومی، دید شهید شده، برگشت بیا سراغ اولی، دید اولی هم شهید شده. یعنی از لحاظ تعالی، تعالی روح در جنبه‌های علمی، معرفتی، انسانی به جایی رسیدن که سرآمد ملل دنیا شدن. همین انسان‌های نیمه وحشی به خاطر تربیت رسول الله که خورشید نورافشانی می‌کنه، ظلمت رو از بین می‌بره. حالا این خورشید در دعای ندبه گفتیم، میگیم چی؟ عین الشموس و طالعه، کجاین خورشیدهای طالع، یعنی امامان. این خورشید که رسول الله باشه باید بعد از ایشون در وجود امیرالمؤمنین جلوه گری میکرد، منتها
با قصد خلافت از امیر مؤمنان این خورشید در چشمه گلالود فرو رفت، خورشید به گل نشست، خورشید به گل نشست و عالم در ظلمت فرو رفت که همه جا تاریک شد. اون خواب حضرت زینب و جلسه پیش عرض کردم خدمتتون، 3-4 ساله بود، گریان از خواب بلند شد، اومد خدمت رسول الله، عرض کرد که خوابی دیدم، خواب دیدم که در یک جایی بودیم خیلی خوب و خرم، ناگهان بادی وزیدن گرفت، گرد و غباری بلند شد و عالم در تاریکی فرو رفت. من پناه بردم به یه درخت، باد این درخت رو شکست، به زمین انداخت، من از یکی از شاخه های اون درخت گرفتم، اون شاخه هم شکست، از شاخه دیگه‌ای گرفتم، او هم شکست، به یه 2 شاخه او چنگ زدم، او هم شکست و من از خواب پریدم. رسول اکرم فرمود با مرگ من، با رفتن من که بعدش قصد خلافت میکنن از وصی رسول الله، عالم در ظلمت فرو میره و تو پناه میبری به پدرت مادرت فاطمه زهرا، که اون شاخه‌ای که شکست مادرت زهرا بود که اولین کسیه که به من میپیونده، شاخه دوم پدر امیرالمؤمنین بود و اون 2 شاخه برادران حسنین بودن که اونها هم از دنیا میرن و با فقدان اینها عالم در ظلمت فرو میره که الان در عالم معنا شبه که همه دنیا در ظلمت و جهالت فرو رفته اند، چون جلو ظهور اون خورشید گرفته شد و اون کسانی که جلو طلوع این خورشید رو گرفتن که اون اولی و دومی، در روایت هست وقتی که قصد خلافت کردن از امیر مؤمنان، سلمان شروع کرد با عمر بحث کردن، عمر گفت هر چی میخوای بگی بگو، ما از رفیقت بیعت گرفتیم. گفت عمر من در کتابهای پیشین دیدم که گناه همه این امت به گردن توه، چون تو بودی که جلو ظهور خورشید رو گرفتی و امام صادق فرمود هر جای این زمین خونی به ناحق ریخته بشه گردن اون اولی و دومیه که جلو خورشید هدایت رو گرفتن. و امیر مؤمنان فرمود اگر از من تبعیت کرده بودید، با من مخالفت نمی کردید، حق رو از من نمی گرفتید، برکات از زمین و آسمان بر شما نازل می شد، برکات از زمین و آسمان بر شما نازل می شد. عالم در شب معنوی فرو رفت. حالا این شب ادامه داره، امامان ما هم در شب بودن، چون نورافشانی نمی کردن برای عالم، برای مردم، البته عالم به وجود امام محفوظه ولی استفاده انسان ها از امام، لذا گفتیم و لیال عشر، شبهای 10 گانه تعبیر شده به 10 تا امام که بین 2 تا حسن هستن، امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری، اینا 10 تا لیلة القدر هست، 10 تا امام هست که جلوه نورفشانی اینها گرفته شده و امام عصر اون فجره، اون شکافتن دل شب، شکافتن ظلمت شب که دل سیاه شب رو می شکافه و با آمدنش ظلمی که روی زمین رو گرفته. الان شما حالا به غزه و عراق و افغانستان و اینها فقط نگاه نکنید که اینجاها جنگه و دارن ظلم میکنن، یا ظلم آشکاره، ظلم پنهانشون خیلی بیشتر از اینه، ظلم پنهان خیلی بیشتر از اینه. چه انسانهایی که از گرسنگی جان میدن، چه انسانهایی که از گرسنگی تن به خود فروشی میدن، که اگر مال به سویه تقسیم بشه بین انسانها به همه میرسه و همه در رفاه قرار میگیره، که در حکومت مهدی میگه شما فقیر پیدا نمیکنی صدقه بدی، لذا صدقه برداشته میشه. خیلی حرفیه، یعنی هیچ فقیری، هیچ محتاجی در حکومت ایشون نیست، عدالت همه رو میگیره، امنیت همه جا گسترده میشه، همه انسان‌ها اهل علم و معرفت میشن. 28 حرف علم در میان جامعه بشری باز میشه که حالا یک یا دو درش باز شده به روی انسان‌ها. چه تکنولوژی میاد در زمان حکومت حضرت که زمین میشه بهشت اصلا. لذا از وجود مقدس آقا تعبیر میکنه به فجر، میگه والفجر، یعنی قسم به مهدی که شکافنده ظلمت هست، ظلمات رو میشکافه، ظلمتی که زمین رو فرا گرفته. یه نکته هم بگیم، آقا وقتی میاد، خیلی ها میگن آقا وقتی میاد گردن میزنه، خودتون آماده کنید برای مثلا شمشیر حضرت و از این حرفا، در حالی که حضرت وقتی میاد ائمه کفر رو میکشه، امامان کفر، پیشوایان کفر، اونایی که زور میگن به مردم، اونا رو میکشه، نه اینکه به مردم عادی بخواد ظلم کنه. حتی روایت داره تو جنگ، جنگی که در میگیره، اون جنگ بزرگ تا حکومت ایشون برقرار بشه، میگه خونبهای کشته شدگان جنگ رو میپردازه ایشون. اونایی که تو جنگ کشته شدن خونبهاشون رو میپردازه حضرت، منتها سران کفر رو میکشه، اونایی که میخوان جلو به ظهور نور رو بگیرن، که وقتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، امامان کفر، پیشوایان کفر رو بکشید که اینا هیچ پیمانی ندارن، هیچ سوگندی ندارن، پایبست به هیچی نیستن. و الفجر و لیال عشر، شبهای دهگانه. حالا اینم که میگیم 10 تا امامن، در تفسیرش هم بدونید، در گفتیم اول جلسات گفتیم قرآن معانی زیادی داره، به فرموده امیر مؤمنان حمال ذو وجوه، قرآن حامل معانی زیادیه، وجوه زیادی داره. این که داریم میگیم این باطن قرآنه و بطون مختلفی داره، اما در تفسیر لیال عشر، شبهای دهگانه، برای اونایی که تو قرآن کار میکنن عرض میکنیم، در مورد حضرت موسی میفرماد و وعدنا موسی 30 لیله، ما وعده کردیم با موسی 30 شب رو، و اتممناها به 10 و آن را تمام کردیم با 10 شب، که اون 10 شب همین لیال عشره. اون 10 شب کدام 10 شبه؟ وعده موسی در ماه ذی‌القعد بود، 10 شبش میشه 10 شب اول ذی‌الحج، که عبادت در او خیلی فضیلت داره. عبادت در دهه ذی‌الحجه خیلی ثواب داره. و جوانی بود که روزه میگرفت، وقتی رسول خدا شنید گفت بیاریدش پیش من. گفته چرا روزه میگیری این روزها رو؟ گفت به خاطر اینکه اون 10 روز خداوند قسم خورده، فهمیدم این 10 روز خیلی مقدسه، لذا روزه میگیرم. فرمود احسنت، آفرین بر تو، که عبادت اون 10 ذی‌الحجه خیلی فضیلت داره. که گفتیم بعضی از مفسرین میگن این 10 روز 10 روز اول ماه رمضانه، بعضی میگن نه 10 روز آخر ماه رمضانه که لیلة القدر درش هست، و بعضی هم گفتن 10 روز اول محرمه، از اول محرم تا عاشورا. منتها این که میگیم 10 امام، این باطن قرآنه، توجه داشته باشید این نکته رو. بعد فرمود و شفع و الوتر، قسم به شفع و قسم به وتر. شفع یعنی جفت، وتر یعنی تک. حالا شفع و وتر یعنی چی؟ تأویلش بعضی روایات میگه شفع یعنی امیر المؤمنین و فاطمه زهرا که جفتن، و وتر یعنی رسول الله. بعضی روایات میگه شفع یعنی امیر المؤمنین و رسول الله، که رسول الله برادرش میشه امیر المؤمنین، انا اخو رسول الله، به خاطر این شفع. و وتر یعنی خداوند سبحان که فرده. اینا همه درسته ها، هر کدوم یک معنایی داره، یک باطنی داره، که این پیرو بحثمونه. اما در تفسیرش هم بگیم، بعضی گفتن مراد از شفع شفع و وتر نماز شفع و وتره. نماز شب که میخونید 11 رکعت، 3 رکعتش که قبل از اذان صبح باید خونده بشه حتما، 2 رکعتش به نام شفعه، 1 رکعتش به نام وتره، که خیلی این 3 رکعت فضیلت داره. و تو اون وتر یا وتر دعا مستجاب میشه، لذا تو قنوت وتر میگه 300 بار بگو العفو، 40 بار استغفار کن، 70 بار استغفار کن، 40 تا مؤمن رو دعا کن، دعاهای زیادی انجام بدی، چون اونجا دعا مستجابه. که عزیزان دیگه میدونن نماز شب خیلی برکت داره، چه برای دنیا چه برای آخرته. و یکی از معانی وتر به معنی خونخواه هم هست. مثلا تو زیارت عاشورا میگیم والوتر الموتور، والوتر الموتور یعنی خونخواهی که خودش خونخواه داره، چون ابا عبدالله به خونخواهی ولایت قیام کرد، منتها خودش کشته شد، خونش ریخته شد. خونخواه ایشون امام عصره، که وقتی قیام میکنه شعارشون اینه که یا لسارات الحسین، یعنی ای خون خواهان حسین کجایید. یکی از معانی والوتر الموتور اینه، یکی از معانی والوتر الموتور یعنی تک، تنهای تنها یا تنهای تنها مانده، یا یک تعبیر دیگهش میشه یکی یه دونه، یکی یه دونه خدا، دردانه خدا، ولی متر الموتور. خب حالا در شفع و وتر، قسم به شفع و قسم به وتر، خیلی چیزهایی گفتن مفسرین در مورد این شفع و وتر که حالا دیگه مجلس یه جوری نیست مهم تخصصی بحث کنیم پیرامونش، بحث خودمون رو ادامه میدیم. لیال عشر 10 امام بودن، والفجر شد امام 12 و مراد از شفع میشه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا یا امیرالمؤمنین و رسول الله. که اینجا 14 معصوم میاد نامشون، بعد دنبالش میفرماد و لیل اذا یسر، قسم به شب هنگامی که پشت میکند، هنگامی که میرود سیر میکنه و در حال رفتن شب، چون فجر وقتی میاد نشانه رفتن شبه، نشانه رفتن ظلمته در عالم طبیعت. در عالم طبیعت وقتی فجر میاد یعنی شب داره میره، در عالم انسانی هم همین جوره، وقتی انسان کامل قیام میکنه ظلمت میره، حضرت وقتی میاد ظلمت برطرف میشه که تعبیر میکنه به فجر از وجود ایشون، که یه مقدار از این قسم ها رو حالا بیشتر توضیح میدیم تو تفسیر خود سوره. بعد فرمود هل فی ذلک قسم لذی هجر، هجر یعنی عقل، میگه آیا این قسم ها کافی نیست برای کسی که عقل دارد، خردمند است؟ چرا اینجوری فرمود؟ نکته‌ای که تو قسم هاست اینه عزیزان، همینجوری که ما در این عالم یه سری ارتباطاتی داریم، یه سری حقایقی داریم، در عالم انسانی هم یک سری ارتباطات هست. اینو خوب دقت کنن اونایی که اهل مطالعن، اهل تفکرن، یک کلیده. همین جوری که این عالم خورشید میاد شب میره، یه ارتباط دیگه، فجر میاد دل ظلمت شب رو میشکافه، همین جور در عالم انسانی هم یه سری ارتباطاتی هست که اینها رو حالا امامان ما به اون خبر دادن. به بعضیاش اشاره میکنیم برای اینکه متوجه بشید چیه. مثلا میگه اگر کسی پدر خودش رو بکشه، اگر کسی پیدا بشه پدر خودش رو بکشه، این برکت از عمرش میره و جوان مرگ میشه. حتی یکی از قاتلان ائمه، پسرش اومد پیش امام، امام بعدی، گفت آقا پدر من پدر شما رو کشته و من شیعه شما هستم، الان من میخوام پدرمو بکشم. آقا فرمود اگر این کارو کنی عمرت کوتاه میشه. گفت باش آقا اشکال نداره. خب اگه قبول میکنی خب بکش پدرتو. پدرش رو کشت. از فکر کنم خاندان بنی العباس بودن و بعد از مدتی خودش هم مرد. با اینکه قاتل امامو داره میکشه ولی چون پدرشه این حکم جاری میشه براش. همون جوری که پنبه رو آتیش محترق میکنه، آب در 100 درجه به جوش میاد، یه سری کارا هم هست تو این عالم، ارتباطاتی هست. کسی زنا بکنه خدایی نکرده، برکت از علمش میره، برکت از مالش میره، برکت از عمرش میره. این یه قانونه. اذا فش الزنا لکسرت الزلازل. وقتی زنا توی جامعه فاش میشه، فاش بشه ها، زلزله ها زیاد میشه، یا جوان میری زیاد میشه، جوان میری زیاد میشه، جوون جوون میمیره موقعی که فاش میشه ها، یعنی پنهان باشه این اثر رو نداره. توی جامعه زنا باشه اما پوشیده باشه، اما موقعی که فاش میشه کنار خیابون وامیستن، ماشین میاد سوار میکنه میبره، همه هم میدونن اینا چیکار دارن میکنن، این فاش شدن زناست. میگه جوان میری زیاد میشه تو جامعه و میبینیم که در و دیوار شهرمون، همه این شهرانه شهر ما پر عکس جوونه. این جوون سکته کرده، این جوون سرطان داشته، این جوون تصادف کرده، این جوون خود به خود افتاده مرده، در حالی که شما از پدرانتون بپرسید 30 سال پیش اگه یه جوون تو شهر میمرد کل شهر سیاپوش میشد که یه جوون مرده. اصلا جوون میری معنا نداشت. اینا ارتباطاتیه که تو این عالم هست، ارتباطاتی که تو این عالم هست. یا مثلا میگه شکر، آیه قرآن لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکر کنید خدا زیاد میکنه براتون. این یه قانونه، اگر کسی شکر کنه هر نعمتی که به دستش رسیده. مثلا یه خونه‌ای داری مال خودته ولی مخروبه شده، دلت میخوای یه خونه بهتری بگیری، پول نداری، چیکار کنم؟ خدا رو شکر کن بابت خونه‌ای که داری، بگو خدای شکر بابت این سرپناهی که به من دادی، اگه نداشتم چیکار میکردم؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. شکر کن، بعد از یه مدتی خونه بهتر گیرت میاد. اینو من خودم تجربه کردم ها، یعنی یه چیزی میخواستم بگیرم پولشو نداشتم، بابت اونی که داشتم شروع کردم شکر کردن، بعد از یه مدتی بهتر از اون رو گرفتم، به دستم آمد. این یه قانون تو این عالم، اونی رو که داری اگه شکرشو کنی بهتر از اونو بد میدن. استغفار، استغفار جلو نزول بلاها رو میگیره، جلو نزول بلا رو میگیره. یک، چون آیه قرآن فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. یا رسول الله، تا موقعی که تو در میان اینها هستی خدا اینا رو عذاب نمی کنه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، موقعی که اینا استغفار میکنن خدا عذابشون نمیکنه. مستحق عذابم که باشه خدا عذابش نمیکنه. این یک. در سوره نوح میفرماد استغفروا ربکم، حالا سوره نوح یا جناب هود بود فرمود، استغفار کنید که یمدد کن به اموال و بنین، خدا شما رو به وسیله مال و فرزند مدد میکنه. یک کسی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من بچه دار نمیشم، بچه میخوام. او بچه میخواد، گفت استغفار کن، چون خود اینجا فرمود تو قرآن یمدد کن به اموال و بنین، استغفار کنید که خداوند کمک میکنه شما رو با مال و فرزند. این شخص میگه رفتم شروع کردم استغفار کردم، دنبالش گرفتم، میگه خدا 10 فرزند به من داد. یمدد کن به اموال، مالم بهت میده. خاصیت استغفار اینه. اینا ارتباطاتیه که تو این عالم هست. یا مثلا اینا پراکنده دارم میگم برای اینکه بدونید این ارتباطات چقدر گسترده است. رسول الله فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، سلطنت حکومت با کفر باقی میمونه اما با ظلم باقی نمیمونه. یعنی اگه یه پادشاه کافر باشه ممکنه سالیان سال حکومت کنه، اما اگر ظلم کنه حکومتش برقرار نمیمونه. که جناب حکیم طوس فردوسی در شاهنامه میفرماد ستم نامه عزل شاهان بود، ستم نامه عزل شاهان بود. شاه وقتی ستم میکنه داره عزل خودشو امضا میکنه. شاه وقتی ستم میکنه نامه عزل خودشو امضا میکنه. حالا اینجا در سوره چند تا قسم خورد. ما وقتی قسم میخوریم جواب میخواییم. جواب قسم یعنی چی؟ مثلا میگید به خداوند قسم. خب به خدا قسم که چی؟ باید یه چیزی بگی دنبالش دیگه، جواب میخواد. اینجا هم که قسم خورد خداوند، والفجر، قسم به فجر، و لیال عشر و شفع والوتر و لیل اذا یسر، قسم به این قسم. خب که چی؟ جوابش کوش. مفسرین اینجا بعضی گفتن جوابش محذوف حذف شده، ولی نه، جواب حذف نشده، جوابش چند آیه بعد میاد. حالا علتش هم میگیم چیه. هل فی ذلک قسم الذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. این ان ربك لبالمرصاد جواب قسمه. به اینها قسم که پروردگار تو در کمینگاه نشسته است. حالا چرا فاصله افتاده اینم میگیم. اونجا این آیات باید تفسیر بعد اونجا که رسیدیم میبینیم چرا فاصله افتاده بین قسم و جواب قسم؟ می فرماد علم تر کیف فعل ربک به عاد؟ ای رسول، آیا ندیدی پروردگار تو با عاد چه کرد؟ قوم عاد از لحاظ تاریخی، اونی که قرآن به دست ما میده در آیات دیگه، اینا قومی بودن در احقاف میزیستن. احقاف هم طرفای عمان و اون طرفا میشه که بعد از قوم نوح بودن. اینا بعد از قوم، یعنی تقریبا میشه 4-5 هزار سال پیش که به فرموده علامه طباطبایی از تاریخ اینا دیگه چیزی باقی نمونده، مخصوصا که خداوند عذاب اینها رو. علم تر کیف فعل ربک به عاد؟ آیا ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ آیا ندیدی یعنی چی؟ یعنی دیدی، چون پیامبر اکرم علم اولین و آخرین رو داره، تمام اقوام گذشته و آینده رو دیده، تمام اقوام گذشته و آینده رو دیده و اصلا جانش متصل با ملکوته. در آیه قرآن می فرماد واسأل الرسل، سوال کن از پیامبران. مفسرین میگن یعنی چی سوال کن از پیامبران که نیستن؟ بعضیا که مفسرین سنی عامه میگن یعنی از امت اونا سوال کن، در حالی که خیلی از امتهای اونا از بین رفتن. اهل معرفت میگن نه خیر، پیامبر با انبیا ارتباط داره، اونا رو میبینه، میتونه از اونا سوال کنه، با ارواح گذشتگان مرتبطه. واسأل الرسول، از رسولان سوال کن، از خود رسولان سوال میکنه رسول الله. اصلا در معراج میگه پیامبران پشت سر من صف کشیدن به نماز. اونا تو این عالم نیستن، تو عالم برزخ که دارن زندگی میکنن. و پیامبر و امامان و اولیاء خدا ارتباط دارن به اون عالم، نه پیامبر خدا، اولیاء خدا. حتی اولیایی که مراتبشون خیلی بالا نیست ارتباط دارن با اون سویی ها، تا چه برسه به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خیلی ها هستن از اولیا که امم گذشته رو میبینن، سیر میکنن در امم گذشته، با ارواح انبیا و اولیا مرتبطن، در عالم برزخ وارد میشن، سیر میکنن در برازخ. میگم حالا تا چه برسه به این که خاتم پیامبران از انبیاء الهی با ما چه فرق میکنه؟ اگه بناباشه یه پیغمبر عالم غیب و نبینه، عالم برزخ و نبینه، با ارواح انبیاء ارتباط نداشته باشه، پس با من و شما چه فرقی میکنه؟ ملکوت مکشوف پیش اونهاست. ملکوت پیش اونها. علم ترکیف فعل ربک به عاد؟ آیا ندیدی پروردگار تو با عاد چه کرد؟ حالا این عاد کیانن؟ ارم ذات العماد. عاد ظاهرن دو تا عاد داریم، یکی عاد اولاست، عاد اولیه، و یه قوم عادی که بعد از اینا آمدن. در ادامه آیه می فرماد التی لم یخلق، مثلها فی البلاد، یعنی این قومی که مثل اینها خلق نشده بود در شهرها، یعنی خیلی قوم قدرتمندی بودن که در بعضی از روایات و حتی از آیات قرآن استفاده میشه. اینها قامت‌های بسیار بلند و تنومندی داشتن، قامتی مثل نخل که در سوره قمر در مورد قوم عاد فرماد که عذابشون میکنه، میفرماد که اعجاز و نخل منقعر، مثل تنه خرما به روی زمین میافتاده. قومی بودن بسیار نیرومند، چون قرآن میفرماد لم یخلق مثلها، مثل اینا نبوده در میان اقوام. چه قدرتی داشتن اینا. پیامبرشون هم کی بود؟ حضرت هود علیه السلام. از قوم عاد در قرآن زیاد ذکر شده. یک قضیه تاریخی رو بگم صحبت رو جمع کنن در مورد قوم عاد، که بعد انشاءالله شبهای آینده بیشتر داستان قوم عاد رو بازگو میکنیم. یک شخصی که اسمشم حالا آوردن من فراموشم شده، این تو بیابان میرفت، گوسفند یا شترش رو گم میکنه. به دنبال این شتر یا گوسفند میگه همینجور تو بیابانها میرفتم برای اینکه اینو پیدا کنم. ناگهان در وسط بیابانها به یک جایی برخورد کردم، قصرهای خیلی بلند که به گرد یک حصاری بودن. حصار اون دیوارهای قلعه شهر رو میگن. رفتم تا به در این شهر رسیدم، دیدم دری در غایت زیبایی با جواهری که به روی این در نصب شده. هرچی صدا زدم دیدم کسی جواب نمیده. در رو هل دادم باز شد، وارد شدم دیدم هیچ کس تو این شهر نیست، اما اونقدر این شهر زیباست که سنگ ریزه هاش از در و یاقوت بود، نمیدونم خاشاکش زعفران بود، درخت‌های مرصع یعنی زینت شده با طلا و نقره و جواهرات و اینها، خانه‌های در غایت زیبایی، ولی هیچ کس تو این شهر نبود. هرچی دور زدم صدا زدم دیدم کسی تو این شهر نیست. یه مقدار از اون طلا و جواهرات ها و در و گوهر ها رو ریختم تو جیبم و از خوفی که منو گرفته بود زود بیرون آمدم. کلمه توصیف میکنه چه جوری بود، به چه وضعی بود اون شهر. سوار شترم شدم، ده فرار کن از ترسم، از ترس این که هیچ کس نیست. از وقت آدم از نبودن میترسه دیگه. ایشون میاد و شروع میکنه این طلا و اون جواهرات رو به فروختن. خبر میرسه به معاویه، در زمان معاویه بوده. معاویه اینو میخواد، میگه بگو ببینم داستانی که از تو میگن چیه. گواره اینجوری شد، من رفتم توی بیابان، همینجوری رفتم این مسیر نامعلومی رو دنبال شطورم و اینا، تا اینکه به چنین شهری برخورد کردم که دروازه اون بسیار زیبا و یاقوت کاری شده وارد شهر شدم. اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود. و وارد شدم، این مقدار از اونها رو برداشتم و ترسیدم، چون دیدم هیچ کی تو این شهر نیست، فرار کردم. معاویه میفرسته دنبال کعب الاحبار. کعب الاحبارم از پیشوایان یهودی بود که ظاهرا اومده بود مسلمان شده بود، که جزو صحابه محسوب میشه، اما جزو کسانی بود که با امیرالمومنین مخالفت کرد و حالا کار نداریم. کعب الاحبار گفت بله، در نوشته ها آمده، نوشته های قدیم مثلا یهود و اینها، که چنین شهری هست و این شهر این خصوصیاتو داره. یکی یکی شروع کرد گفتن و این مربوط به قوم عاده که قوم عاد فرزندان ارم بودن، که چون میگه ارم ذات الاماد دنبالش، پسری داشت به نام شدید و شداد. بعد از پدر شدید پادشاه شد، مرد، شداد جای او نشست و اینا به خاطر نیرومند بودن، قوت، خیلی قوی بودن دیگه، و اون تمدنی که داشتن، ابرقدرت بودن برای خودشون، از تمام کشورهای دنیا استادکاران و طلا و نقره و جواهرات رو جمع‌آوری کرد. گفت میخوام یه بهشت در روی زمین بسازم. و چندین سال طول کشید ساختن چنین شهری، که وقتی شهر تمام شد، این به خاندانش و اون به اصطلاح اطرافیانش و اون بزرگانی که تو اون شهر میخواستن ساکن بشن، آمدن که برن طرف اون شهر. خداوند اینا رو عذاب کرد و اون شهر از نظرها ناپدید شد. خب، و چنین شهری هست در روی زمین، ایشون میگه. حالا اون چیزی که در تاریخ آمده، میگم روایت نیست، تاریخه، و ایشون ظاهرا به اون شهر رسیدن، که معاویه هم خیلی کسایی رو فرستاد با همراه این که برن پیدا کنن. هرچی گشتن دیگه چنین چیزی رو نتونستن پیدا کنن. معلوم میشه این قوم عاد به خاطر ثروت و مکنت و تمدنی که داشتن، ابرقدرت بودن برای خودشون، که حالا قرآن میفرماد لم یخلق مثل حافل بلا، در هیچ شهری مثل اینها درست نشده بود. یعنی شهری مثل شهر اینا نبود، یا اینکه از نظر قدرت بدنی کسی مثل اینا نبود. هر جفتش احتمال داره. یعنی سرآمد اقران بودن اینها، سرآمد همه ملل بودن. خب حالا چی شد اون وقت؟ باید دنبالش داستان سمود رو هم بشنویم و اون وقت نتیجه گیری میکنیم انشاءالله. عزیزان، همیشه انسانها منتظر اون منجی آخر از زمان، در هر عصری منجی وجود داشت، در هر عصری منجی بوده، اما یک منجی میاد که خاتم همه است، و همه امتها، همه ادیان به وجود چنین منجی قائلند که انسانی میاد که انسانها رو نجات میده از بند ظلمت و جهالت. همه دعاتون این باشه. الان میبینید با مردم فلسطین چی کار میکنه، دلمون میسوزه، ولی چی کار میتونیم بکنیم؟ فقط دست به دعا برداریم که خدا یا منجی ما رو برسون. و این چیزیه که خود حضرت در نامه هاشون نوشتن که برای فرج من دعا کنید، که این فرجیست برای خود شما. امروز که گذشت، روزی بود که کاروان ابا عبدالله وارد کربلا شده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. شب سوم معمولا میگن شب رقیه است، روزه 3 ساله ابا عبدالله رو میخونن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد بالا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعد دماءها فبعيدها. اللهم
تو مت او فی ها.
ابن الحسن يا 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 ابن الحسن بگو یا ابن الحسن بابا امشب روزه ی عمه ی سالت رو قیه رو میخواییم بخونیم امشب میخواییم بریم گوشه ی خرابه ی شام اون بدن کوچولویی که از ضرب تازیانه کبود شده می نویسم همه خواب بودن نیمه های شب رو قیه از خواب بلند شروع کرد گریه کردن عمه جان چی شده چرا گریه می کنی گوهلان بابا حسین رو خواب دیدم گفتم بابا جون گوشه خرابمون خوش اومدی مثل بابا به یتیم بابا جون گوش بده تا برات بگم قصه زندگی ما با درد و درد اون روزا که خونمون مدینه عمه میگفت که میدونی دخترم که چرا خیلی تو رو دوست دارم تو که نوری و تو قلب همه شبیه مادر ما کوچولو وقتی گریه میکنه هرچی میکنی نمیدونی ساکتش کنی هرچی زینب التماس میکنه هرچی نوازشش میکنه میگه من بابا رو عمه خوبه ولی بابا نمیشه عمه خوبه ولی بابا نمیشه من بابا میگم این بچه یه لحظه زبون به دهن نمیگیره Oh و ضرب کعبه کمرم درد میکنه. یا صاحب الزمان معذرت میکنه، یا بقیه دلا معذرت میکنه. میگه بابا
Yeah.